اتفاق شریعتی تحت تاثیر گرایش های اسلامی اون موقع بوده و با عرب ها خیلی همزمان بوده. این خیلی بکنم قابل بررسی میتونیم در واقع خانشی شریعت نهی داشته باشیم از این
بله ارتباط شریعتی مثلا با انقلابیون الجزایر یا حرکت هایی که در مثلا دهه 50 و 60 میلادی در شمال آفریقا بوده. بله اینا نو بله
البته ببخشید من جسارتم خانم، من یه بحث رو بگم در مورد ارتباطش. مسئله اومانیسم نیست، یعنی بیشتر اون سوبژکتیویسمیه که مطرح میشه، یعنی اراده گرایی که در تفسیر شریعتی از دین وجود داره و اون تقدیر گرایی رو زیاد حالا بهش نمیپردازه. حالا اون همش جدیدا مطرح میشه، حالا یکی دو سال گذشته که ارتباط نواندیشی دینی با داعش به خاطر اون بحث اراده گرایی است. یعنی یک نوع اینکه حتی روحانیت رو حذف کردن منتهی میشه به یک نوع اراده گرایی که سر و ته نداره، هر تفسیری میتونه ازش بیرون بیاد. من فکر میکنم از اون زاویه ایشون درست میگن، یعنی سنت نواندیشی دینی یک واسطه‌ای رو در یک نهادی به نام دین حذف کرد به نام روحانیت و اساساً تئوریش این بود دیگه. این خوب یا بد کاری نداریم چه کار کردی داشت، ولی منتهی میشد به تفاسیر خشونتگرایانه. ولی اینکه داعش ربط داره یا نه، خب بهتر خود شریعتی که شرطی به اون قضیه نداره از لحاظ تفکر شخصی، ولی مگزیل مکتب روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی در ایران یا جهان اسلام میتوان نوعی اراده گرایی هم کپت، یعنی چیز که استخراج کرده
بود. میبخشید من ترور شیخ قاسم اسلامی رو توسط فرخان در چرچوب نمیبینید؟ شیخ قاسم فکرمان روشن بود، من کتاب داره علیه شریعتی. حتی من یه کتابی دارم که یه قسمتش همش سفیده، بعد الان 2000-3000 تا چاپ کرده، خب گفته شریعتی بیاد جوابو این ور بنویسه توی سفید. حالا دو سه هزار تا چاپ مثلا خوب بود ارزی بی دلیل شیخ قاسم ترور نکرده. حالا ما که دادگاه هم که نیست، اینجا ما داریم بررسی میکنیم، ولی نمیشه گفت که این تفاسیر خشونت طلب یا خشونت آمیز یا خشونت بردار، حالا هر چیزی نسبت مستقیم که نه، ولی شاید نسبت غیر مستقیمی داره، چون شما هر آنچه که این گروه های خشونت طلب دارن که در توصیف جهان جدید میگن کلن برگرفته از همین روشنفکرهای مارکسیست خاورمیانه عرض میکنم منظورم، چون اینا متنشون
چپ های خاورمیانه،
چپ هاشون و این حالا نمیگم پست مدرنا و این حالا این اسامی هم مسامحی هست همین منوال و این رو حالا توی اول انقلاب من اون شریعتی مساوی فرقان رو حالا اون بحثش رو کناره، ولی حقیقت اینه این بابی که باز شده این دوستان نواندیش دینی یه بخشیش مربوط به این هاست. من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، فقط یه بحثی رو چون حضرت عالی هم فرمودید ولی من ندیدم میتونه توسعش بدید. جواب شریعتی کلا اینجا کاملا مستشرقانه است، یک جواب شرق شناسانه میده در مورد شیعه، میخواد شیعه رو به اصطلاح چی میگن از این اتهاماتی که بعد چیزها دارن علیهش که این دین ایرانی هاست و فلان اینها، به یه نوعی داره یک جواب مستشرقانه میده که میگه مثلا این یک خیزش طبقاتیه، ولی این جواب همون جوابیه که همین دوستان وهابی یا کسان دیگه ای دادن، گفتن این دین ایرانی هاست، مجوسیت جدیده، چه میدونم یا این روایت اخیری که اخیر اون موقع منظورمه که این یک
قربانی،
آره یک روایت قربانی اینها. خب باز هم این رو اگه شریعتی بخواد صورتبندی کنه به عنوان بخشی از همین هویت ایرانی اسلامی، باز هم نمیتونه این رو چیز بکنه، توریزه بکنه، چون وقتی شما جواب طبقاتی میدی و میگی این اسلام منهای عربه، ما وقتی به شیعه که مراجعه میکنیم دیگه اولترا عربه، امام حتما باید قریشی باشه، امام حتما باید از یک نسل مشخص باشه، تازه از حسین باشه نه از حسن. خب این تناقضات رو چیکار میکنه؟ من دوست داشتم از اتالیه کاش نمیدونم شاید مجال نبود یا مثلا
من از این بود نمیخواستم به بحث، من بیشتر چیزی که
جواب شرق شناسانه است. وقتی شما جواب شرق شناسانه میدی به مسئله ای که مسئلت قرار من بهش بازگشت بکنم، خب جوابت حداقل باید یه وقتی اصیل باشه، یعنی از جهت شریعتی عرض میکنم. وقتی شما یک جواب شرق شناسانه دیگه ای داری به من میدی، این دیگه خیشتنی نمیشه برای من که من بهش بازگشت بکنم و ایرانی اسلامی بشه، بعدم عذر من باشه در مقابل واقع. یعنی این
تناقضی داره،
این تناقضی حالا مقابل بحث طبیعت
باشه. خواهش
میکنم،
خواهش میکنم، بفرمایید بفرمایید.
دکتر شما فرمودین که شریعتی تعریف جدیدی از تشیع
تعریف جدید نگفتم، گفتم به نظر میاد شریعتی حداقل در باز اندیشی هویت ایرانی وقتی مفهوم شیعه یا تشیع رو به کار میبره، تشیع رو به مثابه یک امر تئولوژیک نمیبینه. مثلا این بحثایی که آیه دکتر گفتن به این ابعاد توجه نمیکنه، میاد از منظر طبقاتی نگاه میکنه که خود این قابل هم بحثه و هم قابل نقده که آیا واقعا ما میتوانیم به عنوان مثال تشیع رو به مثابه یک امر سوسیولوژیکال ببینیم و ابعاد تئولوژیشو نبینیم، اسطوره هاشو در نظر نگیریم، چه میدونم ابعاد کلامیشو در نظر نگیریم. یعنی آیا واقعا تشیع قابل تقلیل به یک کلاس یا به یک طبقه هست؟ ولی تو این گفتمان هویت تشیع رو به مثابه یک امر تئولوژیک مطرح نمی‌کنه. ولی این رو میتونیم حداقل مطرح کنیم که اگه ما بخوایم در مورد مفهوم شیعه یا تشیع در نه فقط در گفتمان هویتش، در کلیت نظام فکری شریعتی بخوایم ببینیم شیعه رو چگونه بررسی کرد، که فکر می‌کنم یه بحث علاهده ای میتونه باشه. اصلا شیعه در منظر شریعتی چیست؟ چون یه جاهایی وقتی داره از تشیع صحبت میکنه، حالا آقای دکتر میگه که بحثای شرق شناسانه، حالا من نمیگم شرق شناسانه ولی اینطوری میتونم بگم، یه جایی خیلی متاثر از ماسینیونه. اونا بله آره ماسینیونه. بعد یه جاهایی کربن رو خیلی مطرح نمیکنه، چون
معتقد روی کرده آره، قربان آره. هرمنوتیک انتقادی داره که آره. قربان هرمنوتیک زیبایی شناسی آره. داره.
شاید تو بالاتر از من میگه من شیعه ای که این تفسیر ماسینیون سه چهار تا دیگه هم از این عازم میاره، من الان یادم نیست آه. من شیعه ای که خیلی تفسیرش خیلی از اینا باشه اصلا قبول ندارم. یعنی مثلا شیخ طوسی، شیخ مفید، حالا اینا من بحث مذهبیشو به کنار میگیرم، طبیعتاً رجوعشون به منابع اصطلاحیه بیشتر از قربان بوده یا نمیدونم یا ماسینیون یا الا، این از جهت مذهبی عرض نمیکنه، از جهت روانشناسانه عرض میکنه. ولی ایشون میگه من این پنج تا رو بذاری کنار، من یادم نمونده دقیقاً اون چهار تای دیگر رو، غیر از اینا باشه من اصلا قبول نمیکنم این روایت غیر از اینها رو از شیعه. خب و این خیلی حرف
و این که سر میگه داره. که من گاندی راه‌پرست را به اون امامی که در اون فلان در تعریف میشه ترجیح میدم. من جمله خود شریعتی
نه حالا میگم چون
خب امر اجتماعی رو ببین، یه اشکالی که هست، من از زحمات های دکتر ممنونم، ولی وقتی مثلا از هویت در منظر شریعتی صحبت میکنیم نمیتونیم از کتاب صحبت کنیم چون 36 تا مجموعه آثار داره، تو گفتگوی تنهاییش از هویت میگه، از شیعه میگه، تو اینجا میگه، تو اجتماعیاتش کبیره، تو همه مجموعه آثارش داره صحبت میکنه. وقتی مثلا از شیعه صحبت میکنه داره به امر اجتماعی رجوع میکنه تو این کتاب، ولی جای دیگه میاد شیعه رو به مثابه یک متافیزیک در اصل اسلام قرار میده. ببین اینا خیلی با هم متفاوته، یعنی اینجا برساخت اجتماعی میشه، اونجا میشه یک امر فراتاریخی، امر فراتاریخی معیاره. حالا برای اینکه اینا باید مقایسه بشه، شما ببینید شریعتی، ببین همیشه من یه جا گفتم توی بحثی، توی حتی رجوع به اسطوره شریعتی کارکرد اجتماعی براش مهمه، کاری با اصل نداره، با ریشه نداره، میخواد ببینه از اون مسئله یا از اون امر واقع چه کارکردی استخراج میشه. دقیقا اینجا داره کارکردگرایانه نگاه میکنه به قضیه، یعنی میخواد ببینه از این شیعه شناسی که میخواد بکنه چه کارکردی برای ایرانیان و برای ملیت ایرانی استفاده
میکنه. بحثی که من بیشتر دنبالش بودم توی مسئله یه یا حداقل مسئله من کردن هویت ایرانی، اینه که شریعتی هویت ایرانی رو وقتی به مثابه یک شخصیت فرهنگی میبینه و میگه ملیت یعنی شخصیت فرهنگی، زبان این شخصیت فرهنگی چیه؟ و اساساً از این منظر برای من مهم بود، حالا تشیعش، شناسیش، اسلام شناسیش، اینا همه مهمه. حالا هفته، این هفته فکر میکنم یک کتابی در مورد شریعتی با عنوان آزادی و تاریخ، یه نگاهی به گفتمان شریعتی، نقد فرهنگ، انتشارات نقد فرهنگ امروز فکر کنم چاپ کرد، اونجا نوشتم به بعضی از این مسائل هم پرداختم. ولی تو این بحث چیزی که برام خیلی قابل مثلا اهمیت بود این که آیه شریعتی گفتمانش در مورد ایرانیت و مسئله زبان، یعنی فارسی رو به مثابه یک، اینجا حتی از خیلی از کسان دیگه که امروز در فرهنگستان هستن، شریعتی جوهرگرایانه در به مسئله زبان شخصیت ایرانی نگاه میکنه. نمیگه زبان مثلا رسمیه، نمیگه زبانی در کنار زبانهای دیگه. خب میدونم، ولی ببین یه جامعه شناسه داره نگاه میکنه، میگه این برساخت اون برساخت، داره میاندیشه، بعد از تنوع صحبت میکنه.
تنوع که بر نمیتابه، ولی حالا باید حضرت علی بر میتابه، ولی
حالا
باید
میدونم
تنوع بر
نمیتابه.
دکتر
بزن روشن شد
ادامه این سوالی که عرض کردم خدمتتون، واسه میگم که با توجه به این صحبتایی که شما فرمودید، گفتمان شریعتی در ارتباط با هویت ملی ایرانیان به کدوم یک از گروه‌ها و چیزایی که الان در جامعه ما در حال حاضر فعال هستن به کدومشون بیشتر نزدیکه؟
والا حداقل اگر اینجوری که اونجا هم باز من یه تقسیم بندی کردم، گفتم سه تا روی کرد است. اگر بگیم مثلا در برابر باستانگرایان شریعتی مثلا با اونا زاویه داره، اگر بیایم بگیم در برابر اسلامگرایان، حداقل با خانشی که در این بازشناسی هویت داره، با اونها هم به نظر میاد زاویه پیدا میکنه. اگه بیایم بگیم در برابر به عنوان مثال کسانی که معتقد به یک انترناسیونالیزم مذهبی هستند، باز مبتنی بر قرائتی که در بازشناسی هویت مطرح میکنه، با اونها هم به نظر میاد زاویه پیدا میکنه. ولی شاید بشه گفت به قرائت، اگر بخوایم بگیم نزدیکتر به قرائتی که ما در جامعه خودمون بهشون میگیم ملی مذهبی ها، این اگه از یه منظر مثلا حالا نگیم جناحی، یک گفتمان سیاسی اجتماعی بگیم، من وقتی بازشناسی هویت رو میخوندم یه جایی حس میکردم که مثل که شریعتی داره اصلا این مفهوم سیاسی ملی مذهبی رو تئوریزه میکنه، یعنی این حس به آدم دست میده. حالا ممکنه یکی بگی نه خب بالاخره قرابت هایی از ملی مذهبی ها به عنوان یک حالا جریان سیاسی هستن، شریعتی فراتر از اونه. البته یه بحثی رو آقای قانیرات حدود یک سال پیش توی پژوهشگاه ما داشتیم، یک نقد و بررسی گفتمان شریعتی بود، یه به نکته خیلی خوبی اشاره کرد، گفت حالا دنبال این هستیم بگین که مثلا تبار اندیشه‌ای شریعتی چیه. بله از شریعتی خودش گفته تبار من برمیگرده به اقبال، برمیگرده به سید جمال. حالا این که خودش گفته قبول، ولی به نظر میاد شریعتی مصدقی تمام عیاره، یعنی همونقدر که وام داره مثلا تبار سید جمال و نمیدونم اقبال و اینا هست، خیلی هم متاثر از اون گفتمان مصدقیه و بعد اون نهضت آزادی. به نظر میاد یه قرابتهایی بین اینها هست. این برداشتیه که من دارم. شاید به ملی مذهبی هایی که امروز در جامعه ایران هستن داره به اونها نزدیک تره.
خیلی استفاده کردم. من یه مثالی داشتم که شما شاید کردید که در واقع شریعتی این زمانی که اسلام وارد ایران میشه، ایرانی ها اینو به عنوان دیگری نمیبینن و میپذیرن. اصولا زمانی که ادیان بزرگ، چون در ادیان بزرگ از این نقطه از دنیا شروع شدن و بعد گسترش پیدا کردن کشورهای مختلف، به نظر میرسه که کلا برای همه جا همین بوده، یعنی به خصوص وقتی دین در اوایل ظهورش هست، یعنی هنوز نزدیک سرچشمه های اصلیش هست و هنوز به انحراف کشیده نشده توسط پیروانش، اصولا توسط هیچ جا شاید دیگری به حساب نمیاد، چون خیلی نزدیک هست به اون فطرت انسان ها و این رو انسان ها برای مرز ها در واقع اصولا میشناسن. حالا نمیدونم شما موافق هستید یا نه. یکی این نقطه، یکی دیگه این که شریعتی که مسئله اندام اجتماعی اشاره میکنه، من دقیقا متوجه نشدم، یعنی در واقع داریم یکی ایران، در واقع ایرانی ها اینطور نگاه میکنند به ملیت های هویت های ملی مختلف در جهان، یعنی با این نگاه که اینها مثل خانواده های هستن که اگر مثلا یک کدوم از بین بره اینها کل جامعه بشری داره متلاشی میشه. من متوجه نشدم، یعنی میگه این نگاه ایرانی هست؟ اگر میگه همچین نگاهی وجود داره، مفتای بر چه شواهدی این
ببین در مورد اون بحث اولتون؟ خب بله، تمام ادیان به این گونه هستن وقتی وارد فضای جهانی میشن، خب به دلایل حالا این مؤلفه های جهان شمولی که دارن این، ولی جالبه که ما باید بدونیم که شریعتی تو چه فضایی داره در مورد هویت ایرانی صحبت میکنه و بعد چرا میگه من میخوام بازشناسیش کنم. چه اتفاقی مگه تو مثلا 1340 1348 1350 تو ایران چه اتفاقی افتاده که شریعتی داره اینو میگه؟ شریعتی داره در برابر یه عقبه‌ای صحبت میکنه که برخی‌ها میگن آقا اصلا اسلام به مثابه یک دین، آقا این یک دین غیره و اساسا با این هویت ایرانی نتوانسته، با اینکه 1300 سالم معوا کرده در این خانه، هنوز نتونسته پیوند پیدا کنه. مثلا پور داوود هست، نمیدونم دیگران هستن که حالا ما بهشون میگیم مثلا نهله باستان گرایانه و ایران گرایانه و اینها صحبت میکنم، یا آقا این اصلا ایرانی آریاییه. و بعضی جا شریعتی خودش هم متاثر از این گفتمان است، میاد مثلا میاد میگه آقا مثلا ایده یا بگیم مثلا آرکتایپ کهن الگوی سامی این گونه است، کهن الگوی آریایی این گونه است، و بعد میاد شاخصها و خصائل و خصلت‌های آریایی ها رو میگه و بعد خصلت‌های سامی ها رو میگه و یعنی به یک گونه از ادبیات آن روزگار هم استفاده میکنه و هم متاثره، ولی میخواد بگه که این دین، وقتی داری شما این بحث رو مطرح میکنی که تمام ادیان بزرگ به عنوان مثال در تمدن‌های گوناگون این گونه بودن، بله به مثابه یک امر تاریخی، ولی بحثش بحث اساساً بحث دین به معنای 1400 سال پیشش نیست. همین در دوران 1300 تا 1350 1340 مردم درگیر بودن، هنوزم تو کوچه بازار توی محافل خصوصی شما میشنید یا همه بدبختی های ما از عرب هست، از همون روز اول هنوزم مسئله حل نشده. شما این حجم بسیار گوناگون و بسیار چی میگن زیادی که توی این تلگرام و توی این فضای مجازی هست، همه بدبختی از عرب هست، همه بیچارگی. انقدر که مثلا یونان و نمیدونم مغول و اینها ما صحبت نمی کنیم، حتی انگلیس و روسیه هم انقدر اصلش عربا میدونیم، هنوز مسئله حل نشده. و در این حل نشدگیه که فضاهای امروز ایجاد شده به عنوان مثال مثلا نو باستانگرایی، نمیدونم نو به عنوان مثال میشه گفت نو ایرانگرایی، در همین فضاست که مثلا مطهری میاد کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام رو مینویسه و فکر میکنم این مسئله حل نشده. پرسش دومتونم این که در مورد این که ایرانی ها، نه ایرانی ها این گونه نمیبینن، داره یه تئوری رو میده، یک بگیم یه رویکردی رو ارائه میده شریعتی، میگه در برابر نکته رو آقای ابراهیمی مطرح کرد، نکته درستی که در برابر انترناسیونالیستا و در برابر اومانیستا، مثلا کسانی که میان میگن آقا اصلا ملیت ها چون بر اساس برتری و تفوق نژادیه این نمیتواند صلح جهانی ایجاد بکنه، میاد میگه اولا ما وقتی میگیم ملیت اصلا مسئله تفوق و اصل تفضیل با سادی اون نیست، ما بر اساس اولا تعارف و بر اساس چی میگن مساوات همه ملیت ها به یک گونه ای با هم دیگه چی میگن برابرن، اگرم قرار یکی از دیگری برابر باشه، نه به خاطر چه بیشتر باشه، نه به خاطر نژاد بیولوژیک خاص خودش، در برابر این گفتمان هاست که میاد این رو مطرح میکنیم که اگه قرار صلح جهانی هم صورت بگیره، بعدم متوجه باشیم داره یه اتفاقی هم افتاده توی جهان، هم استعماره که اومده بسیاری از مثلا ملیت‌های مختلف رو در خودش مستحیل کرده و وصلش کرده به متروپول و مثلا به سرزمین مادر، و بعدم هر مثلا جنبشی یا حرکتی یا نهضتی می‌خواسته ایجاد بشه اونها رو سرکوب می‌کرد، میگفت آقا اگه صلح می‌خواید، اگه نمی‌دونم مثلا تولید می‌خواید، نمی‌دونم اگه زندگی می‌خواید، خب استعمار داره بهتون میده. در برابر این هاست که میاد میگه ملیت مانند یک اندامی میمونه و اون اندام اجتماعی رو در یک سطح جهانی هم مطرح میکنه.
ببخشید این بحث تعارفش اینجا انشایی یا اخباری؟ یعنی میگه اینطوری باید باشه یا این
نه نه
اینطور بوده؟
نه نه اصلا حالا جا
تعارفای قرآن رو میگه.
آره آره ولی چی میگن انشایی نیست. میاد یه بحثی رو مطرح میکنه، چون میاد میگه شخصیت فرهنگیه، میاد میگه ملیت یه شخصیت فرهنگیه، میگه اگر شما مطالعه بکنید، اگر نگاه بکنید به صورت پدیداری این رو میبینید.
کجا میبینید؟ نمیگه مثلا اگه این باشه خب باید یه مدلی بده، مثلا بگه این لتعارفو مثلا توی ایران بوده است در دوران فلان از تاریخ فلان تا فلان بوده است.
نه به اینا نمیپه. اصلا میگم در یه جاهای کیس مثلا نمیاد مطالعات چی میگم میدانی بکنه یا فاکتایی مثلا تاریخی بده. بعدم یه جایی میگه شما نگاه بکنی مثلا میگم آیا در روابط بین الملل امروز روابط ملت ها بر اساس لتعارفو نیست که، بر اساس لتنازعوه دیگه، حالا بر اساس اینی که کی میتونه بر یکی دیگه برتری داشته باشه. بله.
خب یعنی اینجا خب آخه این لتعارفی میشه اصل اون نظریه خصائلش، ولی هیچ چیزی نمیده دکتر. این خیلی حرفه. یعنی شما میگید که من یک مدلی ارائه میدم بر اساس لتعارفی، حالا بر اساس قرآن یا تاریخ ایران یا هر چی، خب ولی هیچ مابعضای تاریخی نداره. یا انشاییه یا میگه باید
نرماتیوه. بله یه جایی وقتی داره میگه به عنوان مثال ملیت ها یا ملت های مختلف در برابر هم دیگر اگر میخوان به اون صلح جهانی هم برسن باید یه سازوکاری تعریف کنن که اینا بتونن با هم دیگر مثلا هم دیگر رو بشناسن، هم دیگر رو به عنوان مثال با هم دیگر تعاون بکنن.
اینطور خطابی های دکتر آخر؟
بله یه نه یه جایش نرماتیوه.
بله به نظر میرسه بازم من همون سایه اسلام رو روی اینجامش خیلی برمیادم. چون وقتی حتی مثلا از فردوسی حتی مثلا بحثتون رو از بسان شروع کردیم، فردوسی اقدام کشید بوده که دقیقا ویژه ایرانی هویت ایرانی رو حتی حالا حتی در سطح اسطوره‌ای بیان میکنه، باز میکنه. ولی شریعتی واقعا چه چیزی از ایران رو، من اطلاعاتم کم دارم به شریعتی، از ایران رو بارز و برجسته کرده خارج از در واقع دیانت اسلام و مذهب شیعه، چه چیزی از ایران رو
ببین گذشته ایران رو ببین. وقتی در مورد تا میگه کسانی که میخوان گذشته ایران رو نفی بکنن، یعنی بگن آقا پیش از اسلام چیزی نبوده، همانقدر اشتباه میکنن با اون کسایی که میخوان بگن آقا بعد از آمدن اسلام هیچی نبوده. یعنی این نیست که بیاد هویت ایران رو محدود در دوران اسلامیش بکنه.
نه منظورم اینه که چه چیزایی رو شما نمیگه از هویت ایران،
فرهنگ، ادبیات، تاریخشه، شعرشه، فلسفهشه، هنرشه، حکومتداریشه، سیاست. بله تو همین کتاب هم بشه شده.
البته یه وجهی رو ایشون درست میگن و من انتقاد میکنم، میگه اونایی که مثلا تو خرابه های پاسارگاد دارن دنبال ایران میگردن اونجا نیست. بعد میگه یه دونه شخصیت، یه دانشمند ایرانی قبل از اسلام نام ببرید در تاریخ.
یعنی
این سوالای جدی میکنه، میگه خب اگه ما داریم اینا رو خب بگین دیگه، یه دونه شخصیت مثلا یه دانشمند نام ببرید قبل از اسلام در ایران که جهانیان هم میشناختن بهش رفرنس میدادن. نیست. بعد خب اینا انتقادات جدی وارد میکنه، ولی از اون ور میگه به مثابه یک ملت که تاریخی داشته و مثلا عناصری داشته مثلا حالا عناصر فرهنگی، زبانی، اینا هم بهش اشاره میکنه. یعنی بیشتر شریعتی میخواد روی ملت تمرکز کنه، یعنی خیلی نمیره روی اسطوره‌ها، کهن الگوهای ایران باستان.
به نظرم به قول آقای دکتر بیشتر همون نگاهش شخص‌شناسانه است، یعنی از این منظر، نه از منظر کسی که داره از درون این گفتمان داره حرف میزنه، بیشتر این بار از بیرونه، این بار داره
نمیدونم از من اینو نمیتونم قبول کنم از بیرونه، ولی میتونم اینو بگم که وقتی داریم نگاه شریعتی یا رویکرد شریعتی رو به مسئله هویت ملی یا هویت ایرانی نگاه میکنیم، باید متوجه باشیم شریعتی تو این بستر داره با یه گفتمانهای رقیب، با روایتهای موازی داره با اونها وارد یک گفتگو و دیالوگ شده. حالا آیا از نگاه شریعتی میشود یک نظریه یا هویتی یا نظریه یا رویکردی یا یک نگاهی روایتی در مورد ایرانیت مطرح کرد؟ من فکر میکنم این استعداد رو داره، ولی باز میگم اون چیزی که برای من خیلی بیشتر اهمیت داشت و روی مفهوم شخصیت فرهنگیش در رابطه با زبان بود.
تو فکر میکنی زبانی مفهوم جدیدیه؟ اون موقع اصلا مطرح نبوده تو
گفتمان رقیب؟ جالب حالا تو گفتمان رقیب رو نمیدونم، ولی جالب خود حالا من به اون اشاره نکردم، گفتم توی گفتگوی بعدی از یه آقای یک متفکر لبنانی مطرح میکنه یه مسئله در مورد زبان و اینکه اساسا زبان چیست. حالا زبان به مثابه یک امر متافیزیکال و بعد زبان به مثابه یک پدیدار اجتماعی، این رو قشنگ باز میکنه، صحبت میکنه. من فهم میکنم قابل بحثه.
به صورت گفتمانه رقیق. حالا من
محمود افشار شما اثر شما خیلی از کسایی که در مورد روید بحث میکنن رکن اساسی و زبان فارسی
میدونم.
یعنی این بیان این گفتمان سازی در مورد زبان فارسی وجود داشته و مطمئن شریعتی مثلا
من منظورم این نیست. منظور من آقای دکتر چیه؟ ببینید، من عرضم اینه که ببینید الان زبان توی بحث زبان، حالا فارسی و غیر فارسی، الان شده بخشی از مطالبات حتی روشنفکران فارس و غیر فارس، فارس زبان منظورم، و روی این به اصطلاح بحثای مانورهای شدیدی از توریه مختلفی هم هست اینا. ببینید من میگم به این مفهومی که الان هست اون موقع اصلا مسئله نبوده. خب وقتی شما در یک
یا مسئله بود که سرکوب شده بود دیگه، در چی میگن در گفتمان
دیگه، به هر صورت ما مثلا از دهه 40، یعنی از سال 40 تا سال 57، خب ما
ببین جلال
حداقل ادبیات حزب توده ای که مثلا از 20 تا 28 29 بحث زبان های غیر فارسی رو ترویج میکرد دیگه نداشتیم به مفهوم استرای یک مطالبه اجتماعی که مثلا حاملش میشن روشن فکران. خب
جلال بهش اشاره میکنه، البته
دیدم جلال های. دیدم بهش اشاره میکنه تو این کتاب
در خدمت خیانت،
در خدمت و خیانت، که مثلا میگه من آرشگاه میرم و فلان و بحث ترکی فارسی رو مطرح میکنه. حالا ببینید به این مفهوم دیگه مسئله زبان بر شریعتی بار نمیشه. یعنی ما نباید از شریعتی انتظار داشته باشیم که مثلا با توجه به تفوق اندیشه چپ اون موقع که اصلا مسائل مذهبی و چپ هر دو کلا این بحث قومی رو تا یه حدودی به حاشیه برده بود. حالا نمیدونم از عالی با این سوال به نتیجهتون رسیدید اینجا یا نه. یعنی
ببین یه بحثی من حالا این که حالا شریعتی به این یا بگیم این موضوعش نبوده، دغدغه مرکزیش نبوده، خب یه قابل بحث، ولی شریعتی فکر میکنم میشه از این منظر نگاه کرد که هویت ملی رو در رابطه یا در نسبت با زبان چگونه مفهوم سازی کرده. حداقل به عنوان یه پرسش میشه مطرح کرد. شاید هم به قول آیه ابراهیمی فقط در این کتاب نه، در کل مجموع آثارش میشه این رو فکر میکنم قابل بررسیه، قابل بررسی. حالا شاید هم
البته اون منظری که آقای دکتر میگن، حتی خود مسئله هویت هم دیگه به اون طریقی که کلاسیک بهش پرداخته میشد، مرزهای دلیل هویت، دیگه بی‌معناست. یعنی ما فقط میتونیم اینا رو بازخوانی کنیم، حالا در آثار ملی‌گراها یا در آثار ملی مذهبی یا فرقی نمی‌کنه. یعنی دیگه امروز بحث هویت‌های مرگبار و هویت‌های چنگ تکو و هویت‌های هیبریدیو، میخوام بگم که حتی ایشون درست میگه، مسئله زبان هستن. محمد فوکوی نبود که از امر زبانی و رابطه فوکو بود، اما هنوز گفتمانش
ایجاد نشده
بود. اون روایت کلاسیکش بود، یعنی روایت کلاسیک چپ حزب توده‌اش که مثلا در بحث حالا حق سرنوشت ملل که اونم روایت لنینی، نه روایت حقوق بشری امروزی اینها. ولی این یعنی اپیدمیک نشده بود توی حداقل روشنفکران. حالا اون بحث دوتا جمهوری معروف اینا به کنار که تمام شده بود، نبود و اول انقلاب هم شما اگه اون حرکت ها رو که ببینید به هیچ، یعنی با این حجمی که الان هست خب با اینکه ادبیاتش هم بوده، یعنی اگه میخواستن میتونستن رجوع کنن، یعنی همین حق تایی سرنمش خب بالا تایی شست دیگه، ما که انقلاب هفتاد نو بوده دیگه میتونستن رجوع بکنن. حالا نمیدونم اگه میشه اینا، یعنی مثلا ما میتونیم، من این سوال، مثلا ما نمیتونیم مثلا شریعتی رو مثلا الان یه آرت تایپ بگیریم در مقابل سید جواد؟ نمیدونم این میشه، میتونیم این ازش دراریم های دکتر؟ در نمیاد واقعا، یا یه کسایی در ردیف ایشون مثلا جلال یا اونایی که تو این نهله هستن، نمیدونم میشه این رو مثلا
جلال تو این نهله نمیشه؟
نه نه تو این نهله منظورم تاریخیه، یعنی از چل به بعد دیگه، نه خب اونیا که دوتا شاخه جدا، ولی میگم تو این نمیشه اینا رو دسته بندی کرد، نمیدونم.
بخش زبان رو هم شاید ما رو به زبان از اون جنبه جایگاه زبان عربی در فضا باشه تا زبان فارسی
بگیره. آقای دکتر یه خطابه داره تغییرزاده در عقص تمدن خارجی، اونو پیشنهاد میکنم دوستان همه بخونن. اونجا ستایشی میکنه تغییرزاده از زبان عربی که آدم اصلا متحیر میمونه، این تغییرزاده است داره این کارو میکنه. میخوام بهتون بگم زبان عربی چه معیاری بوده در اون زمان و چقدر محل رجوع بوده و چقدر اعتبار یعنی قائل میشدن روشنفکران ما برای زبان عربی. شما از اون وجه باید نام کنیم، ما امروز زبان عربی رو یکی میگیریم حالا با خود مسئله اقوام، خود مسئله ملیت، ولی زبان عرب در اون موقع یک زبان معیار بوده، یعنی حتی کسی مثل تغییرزاده که قائل به ملیگرایی، قائل به باستانگرایی به نوعی و اصلا میگه کلن باید سرتاپا غربی بشیم، خودش میگه اولین بار بمب به غربی شدن رو من در ایران ترکاندم، اون داره از زبان عربی تعریف و تمجید میکنه. یعنی تو اون خطابه معروف 40 صفحه‌ایه در توی کتاب
آخره
آره. باشه نه نه
نه
خب تغییر
واکنش به
سرنویسی افراطی، آره سرنویسی افراطی، ببین داره تمجید میکنه، میگه زبان عربی
که اینا ذخایر زبان فارسی هستن،
میگه نمیتونیم اینا رو جدا کنیم از زبان فارسی، اصلا میگه بحث سر و ناصر اشتباه است، یعنی اولش از این با این شروع میکنه. میخوام بگم که تو اون کانتکست وقتی نگاه میکنیم زبان عربی خیلی تعریفش متفاوت میشه با کانتکست امروزی، یعنی مسئله این نیست که دیگه ما ایرانی هستیم یا نیستیم، مسئله خود زبان عربیه که محل رجوعه و جزئی از ذخایر زبان فارسی شده به قول ایشون.